144. شما از تصمیم این مرد ممکن است مطلع نشوید، چون چیزی به شما نگفته است. حقیقت این است که او ممکن است این تصمیم را از خیلی پیش گرفته باشد، روزها، هفته‌ها قبل، و به شما نگفته باشد. در واقع به هیچ کس نگفته باشد. شما جامعه‌ای به وجود آورده که خوشایند نیست کسی تمایل به مردن داشته باشد. خوشایند نیست که کسی از مرگ خوشش بیاید، چون تو دوست نداری بمیری. نمی‌توانی تصور کنی کسی ممکن است مایل به مردن باشد، صرف نظر از اینکه در چه موقعیت و شرایطی باشد. ولی موقعیت‌هایی وجود دارد که در آن مرد به زندگی ترجیح دارد، که البته اگر قدری روی این موضوع فکر کنی قبول آن برایت دشوار نخواهد بود. با وجود این حقایق تا زمانی که با مریض منتظر دیگری روبرو هستی که مرگ را برگزیده است بر تو آشکار نمی شود. ولی شخصی در حال احتضار این واقعیت را می داند. او می تواند از جو حاکم بر اتاق میزان قبول حاضرین را در مورد تصمیمش احساس کند. تا کنون متوجه شده ای چگونه افراد بیشماری قبل از اینکه دنیا را ودا گویند صرف می کنند تا اتاق خلوت شود؟ عده‌ای حتی ناگزیرند به فرزندان خود بگویند راستی وقت آن رسیده بروی چیزی بخوری، یا برو کمی استراحت کن، من حالم خوب است. صبح همدیگر را می‌بینیم و بعد وقتی پرستار وفادار اتاق را ترک می‌کند، همزمان روح بیمار به ملکوت اعلی می‌پیوندد. اگر بیمار به جمعی که دور او گرد آمده‌اند بگوید من دقایق دیگر دنیا را ترک می‌کنم، آنها می‌شنیدند ولی پاسخ می‌دادند نه، تو جدی نمی‌گویی، یا دوست ندارم از این حرفا بشنوم، و یا خواهش دارم مرا ترک نکن. حرفه پزشکی آموزش دیده تا مردم را زنده نگه دارد، نه اینکه مردم را آرام نگه دارد، تا آنها با وقار و صلابت دنیا را وداع گویند. همانطور که می‌دانی برای یک پزشک یا پرستار مرگ بیمار شکست محسوب می‌شود، برای دوست یا فامیل مرگ یک مصیبت است. تنها برای روح مرگ نوعی رهایی و خلاصی به شما می رود. بالاترین هدیه که می توانید به بیمار دهید این است که اجازه دهید در آرامش بمیرد، نه اینکه تصور کند او باید مقاومت کند یا به رنج بردن ادامه دهد. یا در لحظه بسیار حساس و دشوار عبور از سراب زندگی نگران وضع بازماندگان باشند. بنابراین بارها پیش آمده افرادی که با قاطعیت گفتند و باور داشتند که زنده می‌مانند و حتی دعا کردند زنده بمانند، وقتی روح تصمیم به خروج گرفته آنها عقیده خود را تغییر دادند و قبول کردند وقت آن رسیده که روح تن را رها ساخته به عالم ملکوت بپیوندد. زمانی که روح تصمیم به عروج می‌گیرد، جسم هرچه تلاش کند تا روح را متقاعد به ماندن کند بیهوده است. دقیقا در لحظات پایانی عمر است که ما متوجه می شویم چه کسی در تصمیم به جسم، ذهن، روح و اگر برنده را در دست دارد. در تمام طول زندگی تصور می کنید شما در جسمتان خلاصه می شوید. گاهی اوقات تصور می کنید در ذهنتان محصور و محدود هستید. این صرفا در لحظه مرگ است که متوجه می شوید خود واقعی شما چیست. البته اوقاتی هم پیش می آید که جسم و ذهن تصمیم می گیرند به روح التفاتی نکنند. سخت‌ترین کارها برای افراد گوش دادن به ندای روحشان است. گاهی اتفاق می افتد که روح تصمیم می گیرد از بدن خارج شود. جسم و ذهن فرمانبرداران همیشگی روح این فرمان را می شنوند و فرایندهایی آغاز می شود. با وجود این ذهن دیگر نمی‌خواهد این را قبول کند و هرچه باشد این پایان هستی او به شمار می‌رود. بنابراین به جسم دستور می‌دهد که مقاومت کند. جسم با شادی این دستور را اجرا می‌کند، چون او هم رغبتی به رفتن ندارد. جسم و ذهن از طرف دنیای خارج به این کار تشویق می‌شوند، دنیایی که خود خالق آن هستند، و لذا این راهبرد مورد تایید قرار می‌گیرد. در اینجا همه چیز بستگی به این دارد که روح تا چه حد در تصمیم خود مصر باشد. اگر ضرورت و فوریت نباشد روح ممکن است بگوید خب تو بازی را ببر، من چند سباهی دیگر با تو در این دنیا میمانم. ولی چنانچه برای روح کاملا روشن باشد که اقامت در عالم هستی مقاصد عالی تو را تامین نمی کند و راهی وجود ندارد که روح بتواند از طریق جسم تکامل پیدا کند، لذا تصمیم به خروج می گیرد و دیگر هیچ چیز نمی تواند او را از این کار متوقف سازد و اصلا مقاومتی هم صلاح نیست صورت گیرد. کاملا روشن است که روح قصد تکامل دارد. این یگانه هدفی است که دارد. هدف او تعالی است. روح دیگر نگران موقعیت‌های دنیوی یا پیشرفت‌های فکری نیست. اینها همه از نظر روح بی‌معنی است. برای روح ضمناً کاملا آشکار است که با خروج از جسم تراژدی بزرگی اتفاق نمی‌افتد. از بسیاری جهات در بدن باقی ماندن تراژدی به حساب می‌آید. بنابراین تو باید این را درک کنی که روح کل فرایند مرگ را چیز کاملا متفاوت می‌بیند. البته روح کل پدیده زندگی را هم کاملا متفاوت می‌بیند و این منبع رنج و ناامیدی بسیاری است که شخص در زندگی احساس می‌کند. رنج و ناامیدی ناشی از گوش ندادن به ندای روح. چگونه می‌توانم به بهترین وجهی به ندای روح گوش دهم؟ اگر فرمانده واقعی روح است، چگونه می توانم مطمئن باشم که این پرامین را از منبع اصلی دریافت می کنم؟ اولین وظیفه‌ای که تو داری این است که صریحاً بدانی روح به دنبال چه چیز است و هر گونه قضاوتی را در مورد آن متوقف سازی. آیا ممکن است در مورد روح خودم قضاوت کنم؟ البته به طور پیوسته. همکنون برای توضیح دادم چگونه برای مولن خود را مورد قضاوت قرار می دهی. تو ضمناً برای زنده ماندن واقعی هم خود را مورد داوری قرار می دهی. تو برای میلی که به خندیدن، گریستن، پیروز شدن، باختن، شادی و عشق را تجربه کردن به ویژه دوتای آخر داری خود را مورد قضاوت قرار می دهی و توجیه می کنی. واقعا اینطور است؟ تو تا حدودی به این عقیده رسیده ای که نفی هر گونه شادی کاری خدایی است. زندگی را تحسین و ستایش نکردن کاری الهی است. تو به خودت تلقین می کنی که نفی کردن نشانه خوب بودن است. آیا این کار بدی است؟ این کار نه خوب است و نه بد. صرفا نفی و انکار است. اگر تو پس از نفی چیزی احساس خوبی داشته باشی، از نقطه نظر تو آن کار خوب و صحیح است. اگر احساس بدی داشته باشی، آن کار بد است. اغلب اوقات هم نمیتوانی تصمیم بگیری. تو این چیز یا آن چیز را نفی میکنی، چون تصور میکنی باید چنین میکردی. بعد هم به خودت میگویی چه کار خوبی کردم؟ محاضا در شگفت هستی که چرا در مقابل احساس خوبی نداری. بنابراین اولین کاری که باید انجام دهی این است که علیه خودت از این قضاوت ها نکنی. سعی کن بفهمی روح چه آرزویی دارد و به دنبال تحقق آن بکوشی. آنچه روح به دنبال آن است احساس عشق عمیق و قلبی است. بالاترین احساسی که ممکن است در ذهن مجسم کنی. این آرزوی روح است. این در واقع هدف و مقصود روح است. روح در پی احساس است. دانش نه، بلکه احساس. روح از پیش دانشی دارد، ولی دانش با عقل و فکر و ذهن ارتباط دارد. احساس تجربه کردنی است. روح مایل است خودش را احساس کند و بنابراین خودش را در تجربه کردن بشناسد. عالی‌ترین احساس تجربه وحدت با ذات یگانه است. این بازگشت متعالی به حق و حقیقت است که روح در آرزوی آن می باشد. این احساس عشق کامل است که روح در جستجوی آن است. عشق کامل این است که حس کنی رنگ سفید کامل چه نسبتی با رنگ‌های دیگر دارد. بسیاری از افراد تصور می‌کنند سفید نماد نبود رنگ است، در حالی که اینطور نیست. سفید مجموعه است از همه رنگ ها. سفید تلفیق شده هر رنگ دیگری است که وجود دارد. به همین نسبت عشق فقدان یک هیجان نیست. نفرت، خشم، شهوت، حسادت، طمع بلکه مجموعه است از همه احساس ها. عشق مجموعه کامل است. عشق جمع حسنات است. عشق همه چیز است. بنابراین اگر روح بخواهد عشق کامل را تجربه کند، لازم است همه احساس های بشری را تجربه کند. چگونه من نسبت به چیزی که درک و شناختی از آن ندارم می توانم دلسوزی و شفقت داشته باشم؟ وقتی نمی توانم خودم را جای کسی بگذارم، چگونه می توانم از گناه و خطای او چشم پوشی کنم؟ بنابراین هر دو می توانی به ساده بودن و در این حال اهمیت و عظمت سفر روح پی ببری. اکنون می توانی درک کنی که روح در پی چه چیزی است. هدف روح این است که همه چیزها را تجربه بکند تا بتواند همه آن چیزها باشد. چگونه روح میتواند اوج بگیرد؟ اگر تاکنون حبوط را تجربه نکرده باشد، راست باشد اگر هرگز چپ نبوده باشد، گرم باشد اگر سردی را نشناسد، خوب باشد اگر بدی را انکار کند، ظاهراً روح نمیتواند انتخاب کند چیزی باشد. اگر شق دیگری وجود نداشته باشد که از آن میان یکی را انتخاب کند. اگر روح بخواهد شکوه و عظمتش را تجربه کند، ابتدا باید بداند عظمت و شکوه چیست. اگر روح جز شکوه و بزرگی چیز را نشناسد، چگونه میتواند عظمت و بزرگی خود را تجربه کند؟ بنابراین روح این را درک میکند که عظمت در جایی وجود دارد که خلأ آن همزمان احساس میشود. در نتیجه روح نه تنها آنچه را که از عظمت دور است محکوم نمیکند، بلکه تقدیس میکند. صفحه 151. چون در آن بخشی از خود را میبیند که باید وجود داشته باشد تا بخش دیگر بتواند تجلی پیدا کند. البته وظیفه روح این است که وسیله‌ای فراهم کند تا ما عظمت را انتخاب کنیم، تا بهترین چیزی را که می‌توانیم باشیم برگزینیم، بدون آنکه آنچه را که انتخاب نمی‌کنیم محکوم نماییم. این وظیفه بزرگی است و چندین زندگانی وقت می‌گیرد، چون تو همیشه تمایل داری زود در مورد چیزی قضاوت کنی. دوست داری چیزی را بد یا خوب یا ناکافی بنامی. به جای آنکه از آنچه انتخاب نمی‌کنی با احترام یاد کنی. متأسفانه تو کاری بدتر از محکوم کردن انجام می‌دهی. تو در واقع سعی می‌کنی به آنچه خودت انتخاب نمی‌کنی صدمه بزنی. آن را نابود کنی. اگر شخص، مکان یا چیزی وجود دارد که تو با آن مخالفت داری، آن را فوراً مورد حمله قرار می دهیم. اگر مذهبی وجود دارد که اعتقاداتی مخالف عقاید تو دارد، زود آن را غلط می کنی و اگر فکری برخلاف فکر تو وجود دارد، تو آن را به مسخره می گیری. اگر عقیده‌ای جدا از عقیده تو وجود دارد، آن را رد می کنی. با این کار تو مرتکب اشتباه می شوی، چون تو فقط نیمی از دنیا را خلق می کنی. بعدی کار در این است که تو حتی نمی توانی نیمه خودت را درک کنی وقتی نیمه دیگر را مردود اعلام می کنی. آنچه برایم توضیح دادی بسیار عمیق بود و واقعا سپاسگزارم، چون تاکنون کسی این نکات را به من یادآوری نکرده بود. محاذا نکاتی هست که درک آن برایم هنوز مشکل است. برای نمونه تو ظاهرم میخواهی بگویی که ما باید چیز نادرست را دوست داشته باشیم تا بتوانیم آنچه درست است بشناسیم. آیا منظورت این نیست که ما باید آدم پلید را با آغوش باز بپذیریم؟ جز این چگونه میتوانی او را شفا دهی؟ البته پلید بلفطر وجود ندارد، ولی خداوند با همین اصطلاحی که تو به کار میبری به تو جواب میدهد. شفا فرایند قبول و پذیرش همه چیز و سپس قبول بهترین آنهاست. تو نمیتوانی خدایگونه رفتار کنی. اگر چیز دیگری وجود نداشته باشد که از میان آن یکی را انتخاب کنی. بالاترین و پرعرشترین احساس ها عشق کامل است و خداوند هم تجلی عشق کامل است. و تو توصیف بهتری از خداوند نمیتوانی پیدا کنی. نه، نمیتوانم. خب، روح همواره در جستجوی بالاترین احساس هاست. روح در جستجو است تا عشق کامل را تجربه کند، تا عشق کامل باشد. روح عشق کامل است و این را می داند. با وجود این در جستجوی چیزی بیش از شناخت است. روح می خواهد ضمن تجربه آن مظهر عشق کامل باشد. البته که تو در جستجوی خدای گونه بودن هستی، چه انتظار دیگری از خودت داری؟ نمی دانم. تصور می کنم هرگز این گونه فکر نکرده بودم. احساس می کنم این طرز فکر قدری کفرآمیز باشد. جالب است که شیطان گونه بودن از نقطه نظر تو کفرآمیز نیست، ولی خدای گونه بودن کفرآمیز به نظر می رسد. ولی چه کسی خواست شیطان گونه باشد؟ تو هستی، همه شماها هستی. تو حتی مذهبی به وجود آورده ای که به تو بگوید در گناه زاده شده ای، که از بطن تولد گناهکار بودی، با این مقصود که تو را از شیطان صفت بودن خودت مطمئن کنم. با وجود این اگر به تو گفته شود تو به صورت خداوند خلق شده ای، در بطن تولد فرشته پاک و معصوم عشق خالص بوده ای، آن را رد می کنی. تمام عمر تو در این سفری شده است که خودت را متقاعد کنی آدم بدی هستی. به خود بقبولانی نه تنها بد هستی، بلکه چیزهایی را هم که میخواهی بد هستند. جنسیتت بد است. پول بد است. شادی بد است. قدرت بد است. زیاد داشتن بد است. زیاد هر چیز بد است. بعضی ها اعتقاد دارند که موسیقی بد است. زندگی را تجلیل و ستایش کردن بد است. به زودی تو قبول میکنی که لبخند زدن هم بد است، خندیدن هم بد است، عشق داشتن بد است. تصوری که تو و اکثر انسانها دارند این است که اغلب چیزهایی که آرزوی آن را داری بد هستند. پس از اون قضاوت اکنون تصور میکنی وظیفه‌ای که داری این است که سعی کنی آدم بهتری شوی. البته بهتر شدن چیز خوبی است، ولی راه سریعتر، کوتاه و تونتری هم وجود دارد. کدام راه؟ قبول آن که و آن چه هستی در لحظه فعلی و نشان دادن آن. این کاریست که مسیح انجام داد. این راه بوداست، راه کریشنا، راه هر سالکی که روی کره زمین ظاهر شده است. و هر سالک واقعی مثل سایر رهروان حق یک پیام دارد. آنچه من هستم تو هم هستی. آنچه من می توانم انجام دهم تو هم می توانی انجام دهی. این کارها و بیشتر از اینها را هم می توانی انجام دهی. با وجود این تو هرگز به این پیام ها گوش ندادی. تو همواره راه سختری را انتخاب کردی. راه کسانی که این تصور را در تو تقویت کردند که فکر کنی شیطان هستی، تصور کنی آدم بدذاتی هستی. تو میگویی راه مسیح را طی کردن، از تعالیم بودا پیروی کردن، چراغ هدایت کریشنا را در دست گرفتن، سالک و رهرو حق بودن کار دشواری است. ولی اجازه بده به تو بگویم انکار گوهر الهیت به مراتب از تصدیق آن مشکل تر است. تو مظهر خوبی، رحمت، شفقت و همدلی هستی. تو آرامش، شادی و نور هستی. تو بخشش، شکیبایی، قدرت و شهامت، یاری دهنده در وقت نیاز، آرامش دهنده به هنگام غم، شفا دهنده به هنگام رنج و آسیب، همدلی مهربان به هنگام سردرگمی هستی. تو عمیق‌ترین خردها و بالاترین حقیقت‌ها می‌باشی. بزرگترین آرامش‌ها و بدیع‌ترین عشق‌ها. تو همه این چیزها هستی و در لحظاتی از زندگی تو خود را به عنوان نماد همه این کیفیت‌ها شناخته‌ای. اکنون تصمیم بگیر که همواره خودت را به عنوان نماد این کیفیت ها بشناسی. چقدر گفته هایت الهام بخش است. اگر گفته های پروردگار الهام بخش نباشد، انتظار داری گفته چه کسی الهام بخش باشد. ولی نگران نباش، چون نهایتاً همه چیز درست خواهد شد. منظورت از این حرف چیست؟ منظورم این است که در نهایت تو چیزی از دست نمی دهی. تو نمی توانی راه نادرست بروی. این بخشی از مشیت الهی نیست که تو گمراه شوی. راهی جز آنچه تو می روی وجود ندارد. راهی برای گم کردن سرنوشت وجود ندارد. اگر خداوند هدف توست، تو در خوشبختی هستی، چون خداوند آنقدر عظیم الشان و بزرگ است که تو نمیتوانی او را از دست بدهی. اتفاقا تأسف در همین جاست. نگرانی بزرگ در این است که ما آنچنان راه خود را گم میکنیم که نمیتوانیم هرگز خداوند را ببینیم و با او باشیم. منظورت رفتن به بهشت است؟ آری، ما همه میترسیم جهنمی باشیم. پس تو از ابتدا میگویی جهنمی هستی، برای آنکه احتمالاً از رفتن به جهنم معاف شوی. ترفند جالبی است. سوال دیگری که برایم پیش میآید این است که چرا تو به جای آنکه به دنیا اجازه دهی به جهنم واصل شود، به آن نظم و سامان نمیدهی؟ تو و امثال تو میتوانند این کار را انجام دهند. من قدرت آن را ندارم. چه حرف عبث و بیهوده ای. تو این قدرت را داری که در همین لحظه به فقر و گرسنگی در دنیا خاتمه دهی، که همکنون بیماری ها را درمان کنی. آیا قبول میکنی اگر به تو بگویم که حرفه پزشکی شما در واقع از درمان ها جلوگیری میکند، از قبول داروها و شیوه های جانشین سرباز میزند، چون این شیوه ها از بن ساختار حرفه شفابخشی را مورد تهدید قرار میدهد؟ چه میگویی؟ اگر به تو اطلاع دهم که خود حکومت ها نمیخواهند به فقر و گرسنگی در دنیا خاتمه دهند، آیا مرا باور نمیکنی؟ البته میدانم که عقاید عمومی بر این است، ولی نمیتوانم قبول کنم که واقعیت دارد. هیچ دکتری تمایل ندارد از درمان خودداری کند. هیچ هموطنی حاضر نیست مردمش از گرسنگی تلف شوند. هیچ دکتری به طور فردی و هیچ هموطنی به طور اخص بر این نیست. این حقیقت دارد، ولی حرفه دکتری و سیاست به صورت نهاد در آمدند. و این نهادها هستند که با این مسائل به طور بسیار ظریف و ماهرانه، گاهی به طور غیر عمد ولی اجتناب ناپذیری مبارزه می کنند. چون برای این نهادها این مسئله حیاتی است. برای اینکه به طور نمونه ساده و روشنی بدهم، پزشکان غربی کارایی و کفایت پزشکان شرق را نقد می کنند. برای اینکه تایید آنها و قبول این واقعیت که برخی از روش‌های جایگزین ممکن است شفا و بهبودی در بر داشته باشد، به منظره از بنیاد ریشه‌کن کردن حرفه پزشکی به شکلی است که خود استوار کردند. این عمل بدخواهانه‌ای نیست، ولی زیرکانه است. حرفه پزشکی این کار را انجام نمی‌دهد، چون عمل پلیدی است. به این حیله متوسل می‌شود چون می‌ترسد. همه ی حمله ها در واقع فریادی است برای کسب یاری. اجازه بده مجدداً به سوال تو برگردیم. پرسیدی باید چه کار کنی تا زندگیت به قلتک بیفتد؟ چه کار کنی تا اوج بگیرد؟ داشتن فرایند خلقت برای توضیح داده شد. زندگی آفرینش است، نه کشف و جستجو. تو هر روز زندگی نمی کنی برای آنکه کشف کنی. زندگی برایت چه سرنوشتی در آستین دارد، بلکه برای آنکه آن را خلق کنی. تو هر لحظه مشغول خلق واقعیت خود هستی، احتمالاً بدون آنکه این را بدانی. در زیر علت و چگونگی این امر توضیح داده شده. 1. تو بر صورت رحمان و به صورت خداوند خلق شده ای. 2. خداوند خالق جهان آفرینش است. 3. تو چند وجودی هستی. در یک جسم که آن را هر طور بخواهی می توانی نامگذاری کنی. پدر، پسر، روح القدس، ذهن، جسم و روح. فراهوشیاری، هوشیاری، نیمه هوشیاری. 4. خلقت فرایندی است که از این سه بخش وجود تو ناشی می شود. اسباب و لوازم خلقت عبارتند از فکر، کلمه و عمل. 5. کل خلقت از فکر شروع می شود. مبدأ اصلی خداوند است. کل خلقت سپس به طرف کلمه حرکت می کند. بپرس و پاسخ دریافت کن. آرزو کن و آرزویت را در آغوش گیر. کل خلقت در عمل تحقق می یابد و کلمه هستی یافت و بین ما رد و بدل شد. 6. هر آنچه به ذهن تو می رسد ولی بر زبان نمی آوری، در جای دیگری ثبت می شود. آنچه به ذهنت میرسد و درباره آن صحبت میکنی و به آن عمل میکنی در واقعیت تو تجلی و تظاهر پیدا میکند. صفحه 161 7. امکان ندارد تو به چیزی فکر کنی و یا درباره آن صحبت کنی و به آن عمل کنی در حالی که به آن باور نداشته باشی. بنابراین فرایند خلقت باید شامل باور یا آگاهی باشد. این ایمان مطلق است. این بصیرت قلبی است. این یقین کامل است. به کمک ایمان تو شفا خواهی یافت. بنابراین بخش عملی خلقت همواره آگاهی و دانایی را در بر داشته و شامل یقین کامل و قبول کامل واقعیت هاست. 8. این مرحله از آگاهی مرحله سپاس و ستایشی شگفت و عمیق است. نعمتها را پیشاپیش سپاس گفتن است و همین شاید عظیم‌ترین کلید خلقت باشد. از قبل برای نعمتها سپاسگزار بودن و سپاس را امری بدیهی و روشن تلقی کردن نه تنها در دین تایید می شود بلکه تشویق هم می گردد. این نشانه مسلم برتری و تفوق سالک است. همه رهروان حق از پیش می دانند که خواست آنها عملی شده است. 9. ستایش کن و از آنچه خلق می کنی و خلق شده لذت ببر. هر گوشه ای از عالم آفرینش را نفی کردن به منزله نفی خودت می باشد. هر آنچه در حال حاضر به عنوان بخشی از خلقت به تو عرضه شده مالک شد. آن را به خود اختصاص بده، مقدس شمار و از آن سپاسگزار باش. سعی نکن آن را محکوم کنی، چون محکوم کردن آن به منزله محکوم کردن خودت می باشد. 10. اگر چیزی در بخشی از آفرینش هست که تو از آن لذت نمی بری، به آن احترام بگذار و آن را تغییر بده. چیز دیگر انتخاب کن، واقعیت جدید را به سوی خود فرا بخوان. به چیز جدیدی بیاندیش، کلمه جدیدی به زبان آور، کار جدیدی انجام بده. این کار را با نهایت دقت و به گونه‌ای بدی انجام بده و بقیه عالم از تو پیروی خواهد کرد. همه را دعوت کن و بگو من زندگی و راه هستم. از من پیروی کنید. این چنین مظهر تجلی و ظهور اراده پروردگار را بر روی زمین متجلی ساز. همان گونه که در آسمان تجلی دارد. اگر همه چیز به همین سادگی است، اگر این 10 مرحله کل چیزهایی است که ما نیاز داریم، پس چرا برای اکثر ما عملی نیست و فایده بخش نمی باشد؟ این گام ها برای همه عملی است. برخی از شما به طور آگاهانه از سیستم استفاده می کنید. با هوشیاری کامل و تعدادی در حال استفاده از آن به طور ناآگاهانه هستید. بدون اینکه حتی بدانید چه کار میکنید. تعدادی از شما در عین بیداری و آگاهی قدم برمیدارید و تعدادی در خواب راه میروید. با وجود این همه در حال خلق واقعیت خود هستید، نه کشف آن. در حال استفاده از قدرتی که به شما عطا شد هستید، روندی که همکنون توصیف آن شد. از من پرسیدی زندگیت چه موقع خیز و اوج میگیرد؟ با دقت و روشنی و وضوح به زندگی اندیشیدن سبب می شود زندگی تو اوج بگیرد. خوب و بسیار دقیق به آنچه می خواهی باشی انجام دهی و داشته باشی بیاندیش. آنقدر به این موضوع فکر کن تا به طور کامل همه چیز برایت روشن و آشکار شود. بعد وقتی کاملا برایت روشن شد که چه چیزی می خواهی، دیگر به چیز دیگری فکر نکن. امکانات دیگری را مجسم نکن. همه افکار منفی و ناامید کننده را از صفحه ذهنت پاک کن. بدبینی را به کلی کنار بگذار. کلیه شبهات و تردیدها را رها کن. همه ترسها را به دور بینداز، طوری به ذهنت نظام بده که فقط به فکر خلاق نخستین متمرکز شود. هنگامی که افکارت کاملا روشن و استوار شد، از آنها به عنوان حقیقت سخن بگو. آنها را با صدای بلند بیان کن. از قدرت عظیمی که نیروی خلاقه را به جلو می‌خواند استفاده کن. من هستم. من بودنت را به دیگران ابلاغ کن. من هستم. قوی‌ترین عبارت خلاق در عالم هستی است. آنچه را به آن می‌اندیشی، آنچه را پس از عبارت من هستم می‌گویی، این عبادت تجربیات را به حرکت در می‌آورد. آنها را به سوی تو فرا می‌خواند و آنها را به تو جلب می‌کند. راه دیگری وجود ندارد که عالم هستی بر اساس آن عمل کند. عالم هستی راه دیگری نمی‌شناسد که دنبال نماید. عالم هستی به من هستم همچون چیز افسون شده‌ای پاسخ می‌دهد. تو می‌گویی همه شبهات را رها کن، همه ترس‌ها را از خودت دور کن، بدبینی‌ها را از دست بده. درست مثل این که بگویی یک قرص نان را از روی میز بردار. گفتن این چیزها به مراتب ساده‌تر از عمل کردن به آنهاست. همه افکار منفی را از ساختار ذهنیت بیرون بینداز. درست به این میماند که بگویی قبل از نهار از کوه اورست بالا برو. این فرمان قدری بزرگ و غیر عملی است. مهار کردن افکار، کنترل کردن آنها آنقدر که به نظر میرسد مشکل نیست. مسئله نظم و انضباط دادن به ذهن و داشتن قصد و اراده است. اولین گام این است که یاد بگیری چگونه افکارت را کنترل کنی و آنچه به فکرت می آید بیاندیش. دروازه ذهنت را برای ورود افکار منفی که آرمانهای بلندت را تحت شعاع خود قرار می دهند ببند و آن افکار را از ذهنت بزدا و دگربار بیاندیش. حقیقتاً و دقیقاً این کار را انجام بده.